رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم خاتم السفراء، حبيب إله العالم وشفيع ذنوب المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، عن مولانا السجاد عليه الصلاة وعليه السلام أنه قال: إن العمي العباس يوم القيامة مقاما يغبطه بها جميع الشهداء. پیشگاه مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و عرض تبریک به ساحت مقدسش و جهت تعجیل در فرج حضرتش صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ایام نور و سرور و جشن محبین اهل بیت علیهم الصلاة والسلام است. شام ولادت ابا عبدالله و شب ولادت حضرت ابوالفضل علیهم الصلاة و علیهم السلام. من چند جمله‌ای که از بزرگان دین ما در شأن و مقام حضرت عباس علیه الصلاة والسلام وارد شده رو تبرکاً بگم و با بررسی چند ویژگی شخصیتی ایشون عرایزم رو تقدیمتون کنم. این جمله نورانی رو زیاد شنیدید، معمولا در شبهایی که متعلق است به اون حضرت در ایام عزاداری و ایام میلاد از این جمله استفاده میشه: همانا برای عمویم ابوالفضل روز قیامت مقامی است که تمامی شهدا به اون مقام قبطه میخورند. این جمله نورانی از امام سجاد علیه السلام است. دو جمله زیبا هم از امام صادق علیه السلام راجع به حضرتش داریم. بعدش به یکی دو تا جمله از جملات مورخین هم اشاره میکنم انشاءالله. امام صادق علیه السلام در یک جمله عموشون رو اینطور معرفی میکنن: رحم الله عمی العباس کان فقیها کان نافذ البصیره. خداوند عمویم عباس رو رحمت کند، او فقیه بود و دارای بصیرت نافذ. من با این عبارت کار دارم توی عرایزم. جمله دیگری که باز از وجود نازنین امام صادق علیه السلام در شأن عموی بزرگوارشان ابوالفضل وارد شده، همونطوری که مستحضرید زیارت حضرت ابوالفضل از قول امام صادق علیه السلام نقل شده، در تلیعه این زیارت این جمله رو داریم: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. با واژه عبادت هم در این کلمه نورانی کار داریم، اما از قول مورخین این جملات رو به عینه خدمتتون میخونم. مورخ توانمند آقای نقدی گفته: هو من عظماء اهل البيت علما و ورعا و نسکا و عبادتا. حضرت ابوالفضل علیه السلام از بزرگان خاندان پیامبر است. این کلمه هم درش دقته، یادتون باشه، از این مطلب غافل نشید. ابوالفضل با همه ابوالفضل بودنش و با همه بزرگ بودنش، شهیدی از شهدای راه و بساط سید الشهدا علیه السلام است. نشود بعضی از افکار و بعضی از چارچوب هایی که ماها تو وادی هایی که بعضی از اون قلم های وادی ها اسطوره سازی و این تیپ حرف هاست، مقام او رو با همه بلندیش کنار مقام ائمه معصوم یا خدای نخواسته بالاتر از اونها قرار بدیم. این تذکر رو همین ابتدا بدم. من عظماء اهل البیت، اما قرار نیست این عظماء اهل بیت کنار ردیف اولهای اهل بیت که ائمه معصومین هستند، نه، از اونها یه پله بیایید پایین، در بین بزرگان خاندان اطرت من عظماء اهل البیت، علمن و ورعن و نسکن و عبادتن. کلمه عباس رو دانشمندان لغت یه تأملی روش دارن. بعضی ها خیلی ساده ترجمه کردن و رد شدن، گفتن عباس یعنی ترش رو، دارنده صورت اخمالود. عده دیگری که شاید حرف اینها نزدیکتر باشه به دقت اینطور ترجمه کردم، دارنده یه صورت عبوس کننده، نه اینکه خودش عبوس باشه، دیگران رو به عبوسی وادار میکنه. من به این یک مصرع این شاعر توانمند عرب اشاره کنم: عبست وجوه القوم والعباس فیهم ضاحک متبسم. دیگرانی که او رو می دیدن و وفاداری او رو در رکاب حسین دیدن، اونها عبست وجوه القوم، صورتهای اونها عبوس بود، اما خود عباس ضاحک متبسم. این هم دو تا ترجمه ایست که دانشمندان لغت کردن. اما این مورخ دیگر وجه تسمیه حضرت ابوالفضل رو به عباس اینطور بیان کرده: انما سماه و امیر المؤمنین بالعباس لعلمه به شجاعته. چون امیر المؤمنین آگاه بود به شجاعت این فرزند، و سطوته و سولته و عبوسته فی قتال الاعداء، در مبارزه با دشمنان عبوس بود، به این دلیل امیر المؤمنین او رو عباس نام نهاد. خب از معدود شخصیت هاییست که مورخین سعی کردن علائم ظاهری صورتش رو هم با دقت بیشتری بیان کنن. گفتم صورت کشیده با جذبه، منتهاش نه این صورت هایی که توی تماثیل منتسب به بعضی از کشیش ها و اینها میبینید، نه، کشیده با جذبه، ابروانی به هم گره خورده، پیشانی فراخ و بلند. شاید واژه قمر بنی هاشم بی ارتباط به همین توصیف نباشد، چو عباسان که در صورت بود ماه بنی هاشم، ز بس انوار یزدانش هویدا از جبین آمد. بعد در ادامه نوشتن روی پیشانی او آثار سجده های فراوان بود. این جمله رو من از کسی نقل می کنم در تاریخ که از قبیله بنی دارم بود و خودش رو ملعون ابدی کرد، چون جنایتی رو مرتکب شد. اون جنایت هم به شهادت رساندن حضرت ابوالفضل علیه السلام بود. این شخص بعد از واقعه کربلا صورتش سیاه شد، وقتی ازش پرسیدم تو چه کردی که به این عذاب گرفتار شدی؟ گفت من شخصی از بنی هاشم رو در کربلا کشتم که پیشانیش آثار سجده داشت. این حرف قاتل اوست. اینو یک دوستی که میخواد شخصیتی از او بسازه به واقع یا به کذب، او نمیگه. شخصی رو از اهل بیت من روز عاشورا و در کربلا کشتم که پیشانیش آثار سجده داشت و به او عباس میگفتند. خب این جملاتی بود که از مورخین و بالاتر و بسیار بالاتر از اونها از ائمه معصومین علیهم السلام در شأن این آقا من تقدیمتون کردم. من عرض کردم با این چند واژه‌ای که در خصلت‌های این بزرگوار نقل شده کمی حول و حوش اینها عرایزم رو تقدیمتون کنم و خیلی تسلیع نشود. اولین واژه‌ای که جلب توجه می‌کنه واژه عبادت و بندگیه. ایها العبد الصالح، در سلامی که امام معصوم و عموی بزرگوارش داده. و ما هم هر وقت توفیق پیدا کنیم که انشاءالله به برکت این شبها خداوند عالم روزی همه ما زیارت با معرفت و هرچه سریعتر کربلای معلا رو بفرماید انشاءالله. ما به تقلید و به دستور این امام بزرگوار همین زیارت رو میخونیم. ایها العبد الصالح، ای بنده شایسته خدا. جای تأسفه، در بعضی از اقشار یا در بین عموم مردم در بعضی وقتها مناسک و راه و رسم عبادت و بندگی گاهی کمرنگ میشه. چشم گاهی کم ارزش تلقی میشه. متاسفانه بعضی گاهی وقتا به دنبال راه های میانبر هستن. این اشکالی نداره. اما این وقتی است که آدم خاطرش از راه رو بودن خودش، رونده بودن خودش جمع بشه. احتمال بده که اگر دنبال راه میانبر باشه از راه اصلی باز نمیمانه، به مقصد میرسه. که من میخوام عرض کنم امروزه و در فضای ظلمانی این عهد ما، گر تو دیدی سلام ما برسان، این خبرها نیست. خیلی ها به خیلی بهانه ها دور دکان شریعت رو خط کشیدن و سر از جاهای دیگه در آوردن که لزومی نداره بگیم کجا، به امید این که راه میانبر پیدا کنن، زودتر برسن. اینا بعد از مدتی مقصدشون رو گم کردن، خود مقصد رو گم کردن، نفهمیدن کجا میخوان برن، به کجا میخوان برسن. اون چی که وظیفه من و شماست بندگیست آقایان خانمها. بندگی هم قرار نیست توی خیالات و موهومات و اینها جستجو بشود. در همین مسیر مسجد و تقوای در درون اجتماع و رعایت حلال و حرام خدا که امروز تجسمش عمل به دستوراتی است که مراجع بزرگوار تقلید اونها رو در اختیار ما گذاشتن به عنوان رساله عملیه. ما گاهی مواجه میشیم با افرادی که برای اینکه خودشون رو برتر و بالاتر از عموم مردم جلوه بدن به خودشون اجازه میدن سراغ آیات و روایات برن، بگن ما کاری دیگه با این حرفا نداریم، ما خود ما باید. خب خودت کجای کاری هنوز؟ خودت چی هستی؟ اونی که میبینی بعد از یک عمر به خودش اجازه میده مقلدینی داشته باشه، علم و بیرق راهنمایی عده‌ای از امت اسلام و پیروان رسول الله رو به دوش بگیره، او عمری در این راه استخوان خورد کرده، بیش از همه در مسیر خودسازی و تهذیب خودش زحمت کشیده، مهمتر از همه اینه که الان داعیه‌ای نداره، دیگرانن که او رو تکلیف کردن، او احساس تکلیف کرده به میدان آمده. این افتخاره ما شیعیان است که بزرگان ما همین خصلت رو دارن. این نیست که ادهی تصور کنن خیلی خوب آقا دیگه حالا ما یه پله برتر از بقیه، عبادتهای معمولی نه، ما یه جور دیگه میخوایم نماز بخونیم. خیلی خوب، برو این راه رو تا ببینم به کجا میرسی. ولی شهامت داشته باش، بزرگ باش. اگر روزی فهمیدی که اون روز دیر هم نخواهد بود، فهمیدی که اشتباه میکنی، بیا جلوی یه عده دیگر رو بگیر، نگذار اونها برن. ما موظف به همینیم، به همین نماز، به همین روزه، به همین دستورات جزئی و ریزی که از عمل به مجموعه اینها یه چیزی برمیاد به نام بندگی. این درس مهمی است که ما در تشهد نماز روزی چندین بار ادا می کنیم. اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله. عبده و رسوله. پیامبر خدا با پیامبریش با اون درجه عبد است و رسول است. به مقام و مرتبه بلندی مثل رسالت هم بدون عبودیت نمی شود دست یافت. عبودیت در زمان ما تمثلش همینه. بعضی ها سعی می کنند با بزرگ کردن بعضی چیزها و خرد کردن بعضی چیزها مسیر رو عوض کنند، غافل از این که این ابوالفضل بزرگ، این آقای بزرگوار، در مقامش امام معصوم فرموده عبد الصالح، بنده شایسته خدا، کسی که بندگی خدا رو به طور شایسته به جا آورد. بعضی ها هم خلط میکنن بین فعل و شخص. این رو هم کوتاه بگم و این قسمت عرایزم رو خاتمه بدم. فلانی کار خوبی کرده، کار خوب فلانی رو با خود فلانی خوب مقایسه میکنن. در مورد حضرت ابوالفضل تو این جمله چی داریم؟ نداریم بنده ای که کار خوب کرد یا میکرد. صالح و شایسته کسی است که شایستگی برای شأن و شخصیت بشه. ما به خودمون اجازه نداریم فلانی که اجازه ندیم فلانی که یک کار خوب کرده اما در عمرش جهت مثبت دیگری نداره، او رو با بنده خدا مقایسه کنیم. نه، بندگی درجهش و عیارش خیلی بالاتر از این حرف هاست. دیرم که اختراعی هم کرده که خلایق تا ابد ازش استفاده می کنن. این می شود کار خوب. ما منکر خوبی کار نیستیم، اما این کار خوب از اون شخصی که خوبیش برای ما ثابت نیست شخص خوب هم می سازه؟ ما تو اینجا سلام می دیم به شخصی که خوبه، و البته شخص خوب جدا از کار خوب نیست. السلام علیک ایها العبد الصالح. من در ادامه روی واژه اطاعت مانور کمتری میدم، ولی عرضم رو کوتاه میکنم با این عبارت: عبادت به اضافه اطاعت از ولی خدا منشور کامل بندگی. حواس ما هم باشه، روایات فراوانی داریم که اگر کسی همه روزهاش رو روزه بگیرد، همه شبهاش رو بندگی خدا بگذراند، اما ولایت ولی الهی رو به گردن نداشته باشد، ماتمیتت الجاهلیه تو این خطبه های این چند هفته سرور بزرگوارم جناب آقای مدنی این رو داشتیم و چه خوب و لازم بود این بحث. ایها العبد الصالح، عبادت و اطاعت. خب دو تا واژه دیگر در کلام امام صادق علیه السلام بود، یکی فقیه. کلمه فقیه در دوران ما یک واژه اصطلاحی شده، اطلاق می شود به افرادی که در حوزه های علمیه عمر خودشون رو، جوانی خودشون رو، تمام توان و انرژی خودشون رو مصروف این می کنن که بتوانند دستورات الهی رو از قرآن، سنت و عقل و اجماع به دست بیارن. به اینها میگیم فقیه. این یک اصطلاح شده. اما از نظر کلمه و لغت فقیه به کسی میگن که دارنده فهم عمیق است، فهمش سطحی نیست. حداقل کلمه‌ای که حداقل معنی که این کلمه در مورد حضرت ابوالفضل علیه السلام میتواند داشته باشد همین است، کان فقیها، به این معنا که دارنده فهم عمیق بود. حالا اگر این فقه اصطلاحی هم روش بیاد نور علامی، نیاد حداقل اون هست، کان فقیها. واژه دیگری که امام صادق علیه السلام در شأن عموشون فرمودن نافذ البصیره. ما یک بصر داریم آقا جان، یک بصیرت. بصر چشمه، بصیرت قدرت تشخیص در مواقع حساسه. گمان نمی کنم به دلیل و به توجیه زندگی در اینجا از گفتمان مهمی که رهبر معظم انقلاب سالها این قضیه رو پیگیری می‌کردن تحت عنوان بصیرت کوتاه آمده باشید و کم گذاشته باشید. فرمایش ایشون در خطبه‌های متعدد، در سخنرانی‌های متعدد تبدیل شد به یک گفتمان، یک ادبیات گفتگو و محاوره به عنوان یک ضرورت اجتماعی و دینی. در زمانهای گذشته بود، در زمان ما حساس‌تر. حداقلش این است کسانی که از بصیرت لازم برخوردار نباشند در معرض بلاها بیشتر هستند، آفات اونها رو بیشتر تهدید می‌کند. این شخصیتی که امشب من و شما در مجلس میلادش نشستیم، یکی از بزرگی‌هاش این است که وقتی توسط اون فامیلش شمر بن زلجوشن براش امان نامه آورده شد، چه کرد؟ امان نامه رو پاره کرد. پاره کردن امان نامه رو روش بیشتر مانور میدن تا این جمله ای که فرمود من در امان باشم حسین ابن علی امام برحق امان نداشته باشد. امان شما به چه درد من بخوره؟ اون چیزی جز بصیرته. کان نافذ البصیره، دارای بصیرتی نافذ بود. همه افرادی که از مسیر حق به هر مقداری عدول کنن و پاشون بلغزه، شک نکنید که میتوان اون لغزش رو مرتبط داشت دانست با همین ضعف بصیرت، ولو در مقطعی کوتاه. اما خصلت دیگری که از این بزرگوار بیان شده و کم، نه اینکه هیچ، کمتر بهش توجه شده، سخاوت و بذل و بخشش این شخصیت بزرگ اسلامی است، نه فقط شیعی. این شعری که دوست عزیزم ذاکر ارزندی اهل بیت علیه السلام و جای باقری خوندن اینجا آخر از آقای سازگار، این آقای سازگار در کتاب معروف شعری خودش نخل میسم این مطلبی که عرض میکنم رو به شعر در آورده که بعد از عاشورا اهل بیت که به مدینه برگشتن، وقتی فصل برداشت محصول بود، شخصی آمد در خانه حضرت ابوالفضل علیه السلام، ظاهرم بی خبر بود از واقعی عاشورا، آمد و دقل باب کرد. اهل خانه جویا شدن که کیه و با کی کار داره. گفت من با صاحب این خانه ابوالفضل کار دارم. حد زدن که اطلاع نداره از ماجرا، چیزی بهش جواب ندادن. بهش گفتن خب خواستت چیه؟ گفت صاحب این خانه هر سال تو همین وقتا خرج سال من رو میداد. من اومدم طبق هر سال خرج سالم رو از دستای کریمش بگیرم و برم. اهل منزل خبر رو به ام البنین مادر با فضیلت حضرت ابوالفضل دادند. دستور داد هر چی که دارید در خانه جمع کنید، پول، طلا، جواهر، هر چی که هست بدید به این فقیر. مقدار قابل توجهی شد، آوردن و دادن به این فقیر. دیدن فقیر نمیره، گفتن دیگه چی میخوای؟ گفت درسته که من برای خرجی سالم اومدم و محتاجم، اما من تا آقایی که هر سال این رو به من میداد نبینم از اینجا نمیرم. من همه عشقم در سال این بودی که بعد از این که از دست با کرامتش این رو میگرفتم یه بوسه ای به اون دست میفشاندم و میزدم. بهش گفتم که اون آقا در کربلا شهادت رسید، اون دست ها هم از بدن جدا شد. خب من میخواستم از ولادت مادر ام البنین چیزی خدمتتون عرض کنم که باشه طلبتون در فرصت دیگه، به همینجا اکتفا کنم این چند بیت شعر تا دوست عزیزمون یا ساکر اهل بیت که میخواد بعد از من فیض بدم به مجلس برسم. السلام علیک یا باب الحوائج یا ابا الفضل، چار امامی که تو را دیدند دست علم گیر تو بوسیدند. طفل بودی مادر والا گوهر بردت تا ساحت قدس پدر. چشم خداوند چو دست تو دید بوسه زد و عشق ز چشمش چکید. با لب آغشته به زهر جفا بوسه به دست تو بزد مجتبا. دید چو در کرب و بلا شاه دین، دست تو افتاده به روی زمین. خم شد و بگذاش سر دیدش، بوسه بزد با لب خشکیده. حضرت سجاد هم آن دست پاک بوسه زد و کرد نهان زیر خاک. به جمال دلاراش صلوات خیلی.